أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد.
صلى على محمد وعلى محمد وعلى
أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. شام چهارشنبه‌ای که گذشت، یکی از ستارگان فروزان آسمان علم و فقاهت که اصل او از این شهر بوده است غروب کرد. امروز بعد از ظهر در شهر مقدس قم تشییع شد و در مسجد بالاسر اونجا دفن شدند. بعد از اینکه نماز توسط آیت الله وحید خراسانی بر پیکر ایشون اقامه شد و او نیست جز مرحوم آیت الله آقای حاج سید محمد باقر موحد ابتهی رحمت الله علیه. این مرد بزرگ زادگاه شهر شما اصفهانه. پدر ایشون رو کسانی که سن و سالی دارن میشناختن، مرحوم آیت الله آقای آسد مرتضای موحد ابتهی که علاوه بر این که تحصیلات حوزوی داشتن طبابت هم میکردن. بسیاری از مردم طرف میدون کهنه منزل امام پشت امامزاده اسماعیل منزل ایشون رو بلد بودن و برای دردهای لاعلاجی که اطبای طب جدید درمان براش نداشتن ایشون درمان داشت و طبابت میکرد. در اصفهان زاده شد مرحوم آیت الله آقای آسد محمد باقر از پدری که عرض کردم. در اصفهان بزرگ شد، تحصیلات خودش رو در اصفهان شروع کرد، پیش بزرگان این شهر درس خوند، از جمله اساتید دورانی که در اصفهان درس خوندن جد ما مرحوم آیت الله مجد العلمای نجفی است که دانش هیئت رو نزد ایشون خونده و در شرح حالشون هم مرقوم شده. خودشون هم به من شفاهی میگفتن که من پیش پدر شما درس خوندم، هیئت خونده بودم. بعد از اون میرن قم، تحصیلات رو ادامه میدن، از شاگردای مرحوم آیت الله گرگوجردی میشن و از مستشکلین درس مرحوم آیت الله گرگوجردی در قم. میدونید درس آقای گرگوجردی اینجور نبوده که هر که از راه برسد چه اشکال کند. تعداد محدودی جرأت اشکال سر درس آقای گرگوجردی داشتن. یکیشون این مرحوم آقای آسد محمد باقر موحد ابتهی هستند. در نزد آیت الله گرگوجردی و بزرگان دیگر قوم تحصیلاتشون رو ادامه میدن و بعد از اونم مشغول میشن به تألیف، تصنیف، تحقیق کتابها. بیش از شاید 100 عنوان کتاب از تحقیقات ایشون به طب رسیده باشه. کتابی که توی کتابخانه ها خاک میخورد به نام عوالم العلوم مال شیخ عبدالله بهرانی شاگرد علامه مجلسی چاپ نشده بود تا حالا، به دست ایشون بسیاری از مجلداتش به چاپ رسید. کتاب‌های بسیار دیگری را از بزرگان شیعه این مرد بزرگ منتشر کرد. خودشون آثاری دارن، برخی از آثار خودشون هم نشر شده، اما همتش بیش از این که نشر آثار خودش باشد نشر آثار بزرگان شیعه بود. تفسیر امام المنسوب به امام حسن عسکری رو چاپ جدیدش کار ایشونه، بصائر الدرجات صفار قمی کار ایشونه در دو مجلد. بفرمایید که دعوات راوندی مناقب معیه، بفرمایید که ابن شازان قمی و بسیار کتاب‌های دیگری رو ایشون منتشر کردن. متاسفانه ایشون فرزندی از خودش به یادگار نگذاشت و از دنیا رفت، اما این آثاری که نشر کرده است و خدمات دیگری که به غیر این آثار دارد، مدرسه‌ای به نام مدرسه اصفهانی ها کوچه آیت الله گلپایگانی در قم داشتیم، ایشون مدرسه مخروبه بود، مدرسه رو بازسازی کرد، تجدید بنا کرد، تحت عنوان مدرسه الامام المهدی نامید و آثارم به همین منشورات این مدرسه منتشر می شد. بفرمایید آثار دیگری دارن، یه جایی در قم تهیه کردن برای مجلس فاطمیه که درش اقامه عزای فاطمه زهرا می شد. سالهایی برای تبلیغ ایشون عازم شهر اقلید بودن، اقلید بالای تو استان فارس، و در نتیجه مردم اقلید به ایشون خیلی ارادت دارن، چون می دیدن برای مردم اقلید چقدر زحمت کشیده است و چقدر خدمت کرده. این قصه که می گیم مال 50 سال پیشه که ایشون می رفت اونجا و خدماتی ارائه می داد. زمان دولت آقای خاتمی یه درخواست نوشته بود به ایشون که می دونید اقلید یک بفرمایید گردنه ای داره، چه ایشون درخواستی نوشته بود و مورد تصویب قرار گرفت و رئیس جمهور وقت زیرش نوشته بود مرد بزرگ روحانی که تنها درخواستش از من به خاطر این است که من راه مردم رو، یه تونلی ایشون درخواست کرده بود به جایی که این کوه رو مردم برن بالا و بیان پایین و چه اینا یه تونل بکنید، و دولت وقت موافقت کرد و با موافقت ایشون، ولی البته به این حیث که بنا بود نصف از هزینه رو ایشون بده نصفش رو دولت، و ایشون قبول کرد، از طرف مردم اقلید قبول کرد نصف از هزینه یه تونل رو بده و پرداخت کرد، و تونل قاعدتا باید افتتاح شده باشه چون قصه مال دولت‌های قبل. تعجب می‌فرمایید، رئیس جمهور وقت نوشته بود مردی که تنها درخواستش از من اینه که راه برای مردم بسازی. تعجب می‌کنید، موافقت شد و ساخته شد این تونل، و به هر حال عمرش رو، مردی که در این شهر زاده شد عمرش رو به مذهب اهل بیت خدمت کرد، درس خوند، درس گفت، نشر کتاب کرد و به شیعیان ایتام آل محمد علیه السلام خدمت کرد، و امروز در شهر قم مسجد بالا سر روی در نقاب خاک کشید، رحمت الله علیه و حشره الله مع موالیانه. نماز لیلة الدفنی که بین الصلاتین خوندن برای این مرد بزرگ بود، برای شادی روحشون صلواتی بفرستید و همین جور همین جور هم که نشسته اید یه هم دو سه تا قل هو الله قرائت کنید، و البته از قلم نیفته و از ذکر که ایشون اهل نفس بود، عده‌ای بهش ارادت داشتن، دستگیری از جماعتی می کرد، و و خودش در بعض از وادی ها تبحر و تخصصی داشت. یه وقت متوجه شده بودن من بیماری دارم، برا من یک آب تربت از قوم فرستاده بود که برید اینو بدید فلانی مریض بخوره، آب تربت امام حسینه، انشالله خدا او رو شفا خواهد داد. و به هر حال نسبت به قضایای معنوی هم پیر و مراد عده‌ای بود و دستگیری میکرد رحمت الله علیه.
ده ده همون چهارده ده من سه سالی در چهل دو همون یکی دو چهارده ده من سه سال ده همون این خوب هم که دلاغو که داشت خودش بنده خدا کمر هم مثل میده آزر میده دستی بنده خدا یه پاش باشده ده بنده.
خب و اما فردا سال روز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام، هشتم ماه ربیع ولادت امام حسن عسکری. غافل نشیم چند کلمه هم در مورد امام حسن عسکری. امام حسن عسکری علیه السلام امام مظلومیه. ما متاسفانه ذکر مناقب و فضائل ایشون کم میشه متاسفانه، و ایام شهادت امام حسن عسکری هم که یک ماه پیش بود است، چون شهادتشون هشتم ربیع الاول سال 260 هجری است، من نبودم و لذا امسال عرض ارادتی در ایام شهادت نشد خدمت امام حسن عسکری علیه السلام بکن، لذا ولادتشون رو که مثل فردایی سال روز ولادتشون رو بهانه قرار دادیم که عرض ادب خدمت ساحت مقدس پدر امام زمان آقا امام حسن عسکری بکنیم. من فقط چند تا روایت برای شما میخوام بخوانم، منتها چون وقت گذشته و مختصر میخوام بکنم، سعی میکنم که روایت ها رو ترجمه شو برای شما بگم. روایت ها رو از کتاب مناقب ابن شهرآشوب و کتاب های دیگر اختیار کردم، براتون سریع میگم. مثلا یکی این روایت و عمده معجزات و کرامات امام حسن عسکری. شیعیان داشتن نامه و سوالاتشون رو برای امام حسن عسکری می نوشتن که بفرستن خدمت امام حسن عسکری سامرا جوابش برگرد. یه ناسبی بود، ناسبی یعنی دشمن اهل بیت، دشمن اهل بیت. همین وهابی ها امروز، تکویری ها، سلفی ها مصداق اتم ناسبی هست، شک نکنید. همین شبکه های کلمه و مثال و نور و میترسن بگن، اظهار دوستی ظاهرن میکنن، اما واقع اینا ناسبی هست بدونید. منطقه اگه اظهار کنن که دیگه شماها نگاه نمی کنید که این شبکه ها را خاموشش می کنید، دیگه ایرانی که نگاه نمی کنه، ولذا پنهان می کنن. ولی بدونید اینا مصداق اتم ناسب. یه فرد ناسبی بود، دید شیعه ها دارن نامه می نویسن به امام حسن عسکری، گفت خب من که اینا امامش نمی دونم، اما من یه نامه می نویسم، نامه بی قلم. گفت یه کاغذ بیاری. کاغذ آوردن، با انگشتش یه چیزی نوشت. و شما میدونید با انگشت نوشتن، انگشت نه این که تو جوهر بزنه و همینجور رو کاغذ انگشتش کشید. گفت اگه این نامه منو جواب داد معلومه امامه. و انگشت خالی رو کاغذ شما بکشید که چیزی رو کاغذ نمیمونه، اثری که نیست. گو اگه اینا جواب داد امامه، و الا شما شیعه ها بی خودی ای را امام میدانی. شیعه ها نامه او را هم بستن، یعنی او کاغذ هم بستن، گذاشتن قاطی نامه ها، فرستادن، رفت جواب نامه ها برگشت. فرد ناسبی آمد به مسخره به خنده، جواب نامه منم داده یه کاغذ سفید بود، اما با انگشتش یه چیزی نوشته. نامه سفید او را باز کردن، دیدن امام حسن عسکری نوشتن تو اسمت فلانی، پسر فلانی. قش کرد تا نامه شدید جواب نامه قش از هوش رفت، به هوشش آوردن، پاشو آبی به صورتش ریختن. چه شد؟ گفت من همین با دستم نوشته بودم اسم من اسم بابام رو بنویس اگه راست میگی. آقا نوشته بودن اسم تو فلانی است، اسم باباتم فلانی. ناسبی دست از نسبش برداشت، شیعه شد. حواست هست آقا؟ و از این قبیل معجزات و کرامات از امام حسن عسکری فراوان نقل میکنه. یک کسی بود آمده بود خانه امام حسن عسکری، از جانب امام حسن عسکری مأمور میشد بعضی کارها را انجام بده. تو خود خانه امام حسن عسکری بهش اتاق داده بودن. یک غلامی هم بود خادم امام حسن عسکری بود، خدمت میکرد به امام حسن عسکری. غلام سفید بود و خوش چهره. او مرد که بعض کارهای امام حسن عسکری رو انجام میداد در این غلام طمع کرد. خلاصه قول و قرارهای حرامی با هم گذاشتن. غلام گفت خب پس حالا که قصه اینه من یه عرقی هم بیارم تا دیگه صفامون به قول خودشون جور بشه. میگه عرق و برداشت و یه روزی رفت یا شبی پیش این مردک تو اون اتاقهای پشتی. میگه سه تا در ما فاصله داشتیم تا امام حسن عسکری. یهو دیدیم آقا سه تا در رو باز کردن، یعنی خانه های تو در تو آمدن پشت در صدا میزنن یا هاولا اتق الله، بترسید از خدا، معصیت خدا نکنید. صبح که شد او مردک رو گفتن جلو پلاستو زف کن برو به سلامت. غلام رو هم فرستادن تو بازار برده فروش ها بفروشندش. گفتن من دیگه هیچ کدام از شما دوتا رو احتیاجی ندارم. حواست هست چیزی بر امام مخفی نمیماند. بازم برات بگم دیگری نامه نوشت به امام عسکری، چشمش ناراحت بود. میگه آقا دو تا چشمم، یکیش کور شده بود یکی دیگر درد گرفته بود و مشکل داشته داشت نابینا میشد. نامه نوشتم خدمت امام حسن عسکری، آقا یه دونه چشم دیگه دارم، اینم داره کور میشه، اینا دعا کنید خدایی چشممو نگر داره. درست شد؟ خب دیگه چی؟ این نامه رو فرستاد. جواب نامه آمد حبس الله علیک عینیک، خدا دو چشمت رو به تو بر میگردانه. میگه بعد اینکه نامه به دستم رسید و دعای امام حسن عسکری، او چشمی که داشت از بین میرفت او خوب شد، چشمی هم که نابینا شده بود اونم خدا برش گردون، اونم بینا شد به دعای امام حسن عسکری. بعد فقط تو نامه نوشته بودن برا آجرک الله و احسن ثوابک، نوشته بودن خدا بد اجر بده، خدا ثواب مصیبتت را به تو بدهد. میگه من نمیدونستم، من مصیبتی نیده بودم، توی نامه نوشتن خدا بد اجر بده، ثواب مصیبت دیده ها رو خدا بد بده. میگه چیزی نگذشت تا این که بعد چند روز پسری داشتم به نام طیب، پسرم مرد. فهمیدم اون چی دعایی که امام کرده بودن خدا بد اجر بده و خدا تو رو از مصیبت زدگان اجر مصیبت زدگان رو به تو بده، مال فوت پسرم بود که چند روز بعدش تازه پسر از دنیا رفت. احمد ابن اسحاق قومی، قوم رفتی نزدیک بازار قوم یه مسجد به نام مسجد امام حسن عسکری. این احمد ابن اسحاق این مسجد رو ساخته، البته حالا توسعه دادند و خیلی هم بزرگش کردن و بازسازی شد. این احمد ابن اسحاق وکیل امام حسن عسکری است در شهر قم. احمد ابن اسحاق میگه خدمت امام حسن عسکری بودم. گفتم آقا یه خط برای من بنویسید، یه نمونه خط، که من این نمونه خط شما رو ببرم پیشم باشه. از طرف شما برای من نامه میارن، میگن این خط امام حسن عسکریه، مثلا حواله آوردن چه آوردن، من با اون خط شما تطبیق کنم، ببینم یه وقت کلا کسی سرم نگذاره، نامه قلابی برام نیاره. میگه آقا برداشتن قلم رو رو کاغذ چند کلمه نوشتن، ولی گفتن احمد ابن اسحاق خط من برات نوشتم، اما یه وقت قلم پهنه، یه وقت قلم نازکه. آقا اون روزا که قلم خودکار و خودنویس و اینا نبود که، قلم چه بود؟ چوب بود، باید سر نی رو می تراشیدن، یادتونه اون نی ها، و با نی می نوشتن. اون وقت نی یه وقت درشت می شد، یه وقت ریز می شد، یه وقت سرش رو تراشیده بودن، یه وقت سر نتراشیده بودن، فرق می کنه دیگه. گفتن این خط من که خواستی، اما بدون یه وقت سر قلم بزرگتره، یه وقت کوچکتره، اینا رو حواست جمع باشه. احمد ابن اسحاق میگه همینجور که داشتن می نوشتن، من گفتم حالا این قلم حضرت رو من به عنوان تبرک می گیرم، اما هیچی به آقا نگفتم، اما گفتم من این قلم رو ازشون تو دلم گفتم من این قلم رو از آقا می گیرم که یادگاری باشه، تبرکی قلم امام حسن عسکری پیش من باشه. ولی هیچی روم نشد بگم. میگه آقا اون خط رو که نوشتن، سر قلم رو با کهنه پاکش کردن، چون قلم رو میزدن تو جوهر رو مینوشتن دیگه، سر قلم رو با این کهنه پاک کردن، قلم خشکید. قلم که خشکید، گفتن احمد ابن اسحاق بکیر، این قلم که میخواستی از من بگی. او دیگری میگه پیش امام حسن عسکری بودم، وسط سخنرانی و صحبت آقا بود، تشنم شد باید میرفتم بیرون آب میخوردم. گفتم برم بیرون آب بخورم، حرفای آقا رو نمیفهمم دیگه، از دستم میره، ولش کن، آب نمیخورم، میشینم تا حرفاشون تموم شه. حرفای امام حسن عسکری که تموم شد، بلند میشم میرم بیرون آب میخورم. میگه آقای امام حسن عسکری وسط حرفا خادمشون رو صدا زدن، گفتن خادم بیا به فلانی آب بده تشنشه، حرفاشون رو ادامه دادن. حواست هست؟ اگه بنا باشه امام مثل من و شما باشه، که اون وقت مثل من و شماست دیگه امام نیست. بگم بازم برات؟ خب میگد که بله، میگه من یه برادری داشتم اسمش صالح بود، یا مسما جوان خوبی بود، زندان بود. نوشتم به امام حسن عسکری یه سری سوالات، آخر سوالات میخواستم بنویسم آقا این برادر من کی آزاد میشه، اما یادم رفت، نامه رو فرستادم و سوالی که برادرم کی آزاد میشه و یادم رفت اصلا بنویسم. نامه رفت، جواب برگشت، همه سوالات رو جواب داده بودن برام، زیرش هم نوشته بودن و اما سوالی که یادت رفت بنویسی. همین امروز که نامه من به دستت میرسد، برادرت آزاد میشه. نامه به دستم رسید، خوندم، ولی برادر زندان بود. میگه تا ظهر و بعد از ظهر برادرم هم از زندان آزاد شد. بازم برات بگم یه صلوات بگم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
او دیگری میگه من دو تا پسر داشتم، یکیشون مریض بود، علیل بود، یکی دیگر سالم بود، سالم بزرگتر بود. از شهرمون که میخواستم بیام بیرون، سفارش اون برادر مریض را که کوچکتر بود به برادر سالم که بزرگتر بود کردم. گفتم بابا جون این علیله، مریضه، تو بزرگتره، مراقبش باش. اگه یار من از این سفر بر نگشتم، مراقبت این با توه، حواست جمعش باشه، این علیله، کسی نداره، تو باید مراقبش باشی. بعد میگه یه نامه نوشتم و از شهرمون آمدم بیرون و یه نامه نوشتم خدمت امام حسن عسکری که امام حسن عسکری دعا کنید فرزند علیل و مریضم را. جواب امام حسن عسکری آمد که فرزند کوچکترت را خدا شفا داد، اما فرزند بزرگت که وصی تو بود و قیم تو بود بر اون کوچک، فرزند بزرگت از دنیا رفت. حمد خدا بکن و جزع نکن که اجرت از بین نرود. میگه نامه آقا به دستم رسید، هنوز من خبری از شهر ندارم، شهر خودمون اون موقع که وسائل نبود که. میگه بعد مدتها خبر آمد، بله، خدا بچه کوچیکه رو، پسر کوچیکه یا علیل رو شفا داده، پسر بزرگ سالم هم از دنیا رفته. حواست هست آقا؟ داستان امامت اینه. بذار این روایت هم برای شما بگم، طور نی شما بشنوی ضرری نداره.
برای عرض تبریک و تهنیت خدمت امام زمان، برای پدرشون صلوات بگیم.
در کتاب کشف القمه این روایت رو نقل میکنه، میگه که نامه نوشته است، یکی از بزرگان شیعه است، حسن ابن طریف، میگه نوشتم خدمت امام حسن عسکری. میگه من 30 سال بود که متعی نکرده بودم، یعنی ازدواج موقت. 30 سال. بعد 30 سال گفتم 30 سال من متعی نکردم، ترک کردم این سنت پیغمبر، خوبه یه متعی بکنم. بعد 30 سال که ترک کردم دیگه معلوم میشه پیرمرد شده بوده دیگه، مثل من آقای آشخلی بوده. گفته حالا بعد 30 سال خوبه یه متعه ازدواج موقت بود. میگه دیدم تو محلمون یه زن زیبایی هست، اما این زن زیبا متاسفانه وضعیتش چیه؟ خرابه. یعنی بله دست هیچ کس رد نمی کند و خلاصه زن خرابی است. خب از این طرف هم روایت رسیده بود از پدران امام حسن عسکری که اگر کسی زنی که فاجره هست، فاحشه هست، ناپاک هست، او را متعه بکند اشکالی ندارد، او را از حرام باز داشته و به حلال وادار کرده است. البته استمتاع و نکاح موقت زنی که آلوده به فحشا باشه و ناپاک باشه کراهت شدیده دارد، جایزه، اشکالی ندارد، اما مکروهه. میگه من اینو سوال کردم از امام حسن عسکری، نوشتم آقا 30 سال ترک کردم، بعد 30 سال میخوام این سنت رو انجام بدم. و قصه زنه رو نوشتم که یه مورد اینجوری هم هست تو محلمون، من میخوام این رو متعه کنم، حالا با شما استجازه میکنم، اجازه میدین من این زنه رو متعه کنم یا نه؟ جواب امام حسن عسکری آمد، نوشته بودن و اما متعه که بخوای ازدواج موقت کنی مانعی نداره. احیاء سنت است و اماته بدعت است. تا سنت پیغمبر است انجام بده. اما این مورد خاصیه که داری میگی اینو نکن. این مورد خاص را ترکش کن. و این را اگر انجام بدی مایه آبروریزی است. میگه خیلی خوب. طبق دستور اون مورد رو کنار گذاشتم، انجام ندادم. مورد دیگری رو اختیار کردم و یکی دیگه آمد این کار رو انجام داد. یکی دیگه من نامه نوشتم به امام حسن عسکری، او ننوشت، او رفت و گفت مانعی نداره که نکاح زنی که ناپاک باشد، آلوده باشد، نکاح موقتش کراهت داره. کل مکروه جایز، هر مکروهی جایز طوری نیست. رفت او زن خاص را که آلوده بود او را نکاح موقتش کرد. بعد مدتی سر و صدا و گندش هم در آمد، کارش رسید به حاکم، حاکم شهر. خب حکومت ها دست سنی ها بوده، سنی ها ازدواج موقت رو قبول ندارن، زنا میدونن. جناب خلیفه دومشون اعلام کرد چی؟ ازدواج موقتی که تو قرآن هست زمان پیغمبر بوده است، زمان خلیفه اول بوده است، زمان خلیفه دوم هم مدتها بوده است. خلیفه دوم حکم به تحریمش کرد، گفت حرامه، حق ندارد کسی انجام بده. اگه کسی انجام داد من چیکارش میکنم؟ من شلاقش میزنم، زنا کرده است، من حرام میکنم. من خلیفه دوم و حرام کرد. و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلمین فرمودن اگر عمر تحریم نکرده بود نکاح موقت را، ما زنا الا شقی، هیچ کس دیگه زنا نمی کرد. مگه آدم بدبختی باشه؟ مگه بدبخت باشه؟ و الا خب نکاح موقت میکردن، چرا زنا کنه؟ چقدر بستر زنا پهن میشه؟ چقدر؟ تمام اینا با حساب کی نوشته میشه؟ با حساب او کسی که تحریم کرد. حواست هست؟ و امیر میفرمایند اگه تحریم او نبود ما زنا الا شقی. حواست هست؟ بنابراین حالا این بند خدا میگه کار او که این زن ناپاک رو نکاح موقت کرده بود، این خبر پیچید تو منطقه، تو محل، رسید به حاکم. حاکم شهر که سنی بود او رو صدا زد و مجازاتش میخواستن بکنن. یه مبالغ زیادی به این گفتی ازش مال و اموال گرفتن که برای چی تو این کار رو کرده ای؟ و او مجبور شد بسیاری از ثروتش را نبزنه، به حکومت وقت بده بابت این که این کار را انجام داده بود. و وقت میگه من چون با امام حسن عسکری استیزان کردم و آقا بهم گفتن نکن، حرف رو گوش کردم، من مشکلی برام پیش نیامد. اما اون اجازه نگره این کار رو انجام داد، چوبشم خورد که مبالغ زیادی و مجبور شد. بله دیگه، حالا من نمیدونم یکی دیگه عروس بوده، یکی دیگه داماد بوده، یکی دیگه فاعل بوده، یکی دیگه بله بفرمایید چه بوده، چی بوده است که حاکم وقت گرفته، نمیدونم. اما شبیه این قصه بله تو مملکت خودمونم واقع شده بود. یک مرد و زنی آمدن پیش من، بله، مرد یه خانمی رو نکاح موقت کرده بود 20 سال، مرد بسیار محترمی هم بود، کارخانه دارم بود، وضعش هم خوب بود، زن و بچهش، بچهاش که آمریکا بودن، زنم تهران بود، کارخونش اصفهان بود. تو اصفهان یه خانومی که شوهرش مطلقه بود اینو نکاح ما با هم هم تو اصفهان زندگی میکردن توی خونه، هر وقت اصفهان میامد خانه اینا. اینا آمدن پیش منو، بله میخواستن ازدواجشون رو دائم کنن و قانونی کنن. ازدواج دائم قانونی باید زن اول بیاد چی؟ اجازه بده. تو قانون این مملکت اینجوریه، زن اول باید بیاد اجازه بده. این آقا میگفت آقا زن من نمیاد اجازه بده، میدونه من زن دارم، میدونه من این خانوما دارم، حتی همدیگرم اینا دیدن با هم حرف زدن، مشکلی هم نداره، اما نمیاد دفتر امضا بده. زنا یه حالایی دارن، بنابراین من نمیتونم ایشون رو ازدواجمون رو دائمی کنم. این خانوم هم میگفت که نه اینجوری من بالاخره تو من و تو یه وقت میمیریم و من هیچی ندارم و ارثی هم از تو به من نمیرسه، و چون زنی که ازدواجش موقته ارثی. خلاصه بنا این شد که پرسیدین تو دستگاه های حقوقی اینا چجوری میشد ازدواج دائم این زن و مرد را که 10-15 سالش هم رد شده بود تبدیلش کرد ازدواج موقتشون رو به دائم. گفتن خانوم یه عرض حال بده که این آقا منو ازدواج با من ازدواج کرده دائم و نمیاد تو شناسنامه وارد کنه، نمیاد رسمیش کنه تو دادگاه، و اگر این عرض حال رو بده دادگاه مرد رو صدا میزنه میگه آقا باید بری رسمیش کنی و بیا برو تو شناسنامه واردش کن. و این یه دعوای زرگری بود، ولی این زن و شوهر با هم مشکلی نداشتن. رفت اینو وکیلا بهشون گفتن، من گفتم من اطلاعی ندارم، باید بری بپرسی، من قانون رو اطلاع ندارم، مسئله شرعیشو بلدم، قانون کاری به من نداره. رفتن و زنه رفت یه عرض حال سوری داد تو دادگاه، یا آقا ازدواج من رسمی نکرده، و دادگاه تشکیل شد و مرد آمد و گفتن چرا رسمیش نکردی و باید رسمی کنی، اما قبل این که رسمیش بکنی 30 میلیون جریمه باید پرداخت کنی بریزی به صندوق دولت. آقا این مرده زنگ زد خانه ما عصبانی که آقا ما این وسط 30 میلیون جریمه شده که باید به صندوق دولت بریزیم بابت اینکه میخوام این زنمونو که 15 سال با هم زندگی کردیم رسمی کنیم. یکی دیگه دوماد بوده، یکی دیگه عروس بوده، یکی دیگه داده، یکی دیگه خورده، یکی دیگه گرفته، این وسط چیچیش رسیده که بله چه جریمه ایست میخوان بگیرن از کی، من نمیدونم دیگه اینا چه صورتی داره، اینا رو من اطلاعی ندارم، اما حاکم اونجا جریمه کرده بوده و گفته که بله تو بابت این کاری که کردی باید این مبلغ بدی. بس دیگه دیگه همینقدر میخواستیم شما رو به یاد امام حسن عسکری علیه السلام بندازیم که ایام ولادت با سعادتشونه مثل فردایی، و شما رو دعا کنیم. قبل از این آقای آشخدی برای دعا کنیم، برای امام زمان دوتا شعر بخونید، ایام جشن و شادیست و دعاش هم بکنید. صلواتی بود
هنگام نزول کائنات از امشب موقع دلستر فراغ